میکنیم. همچنان با ما باشید روی همین موج رادیویی. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. سپاسگزارم که همچنان با ما هستید. در خدمت شما هستیم و همطور که خدمتون گفتم درباره راهکارهای پیش روی حاکمیت برای قانونمند کردن استخراج ارز دیجیتال به شما صحبت می‌کنیم در همراهی با مهمان محترم برنامه آقای دکتر نوری‌خواه، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. حرف از قانونمندی و ساماندهی این بخش و این صنعت بسیار به میان آمد و فکر میکنم که عمده سوالی که در ذهن باشه این هست که واقعا مجلس در این ارتباط چه کاری انجام داده. حتما پیش نیازهایی رو هم این مسئله احتیاج داره که درباره این موضوع میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر علی استاجی، دانشجو دکترای فضای مجازی و کارشناس سابق بخش اقتصاد و کسب و کار مرکز ملی فضای مجازی که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند و اجازه بدید که خدمت ایشون عرض ادب و احترام داشته باشم. آقای دکتر استاجی سلام، وقت شما بخیر.
سلام در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم، سپاسگزارم که با ما همراهید. آقای دکتر نوری‌خواه داخل استودیو حضور دارند، با شما گفتگو میکنن.
من خدمت جناب عالی عرض سلام ادب و احترام دارم.
همچنین سلام در خدمت شما.
من نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم این هست که شما جایگاه مجلس و همینطور شورای عالی فضای مجازی و به تبع مرکز ملی فضای مجازی رو در به نوعی قانونمند کردن و مدیریت ارزهای دیجیتال چگونه میدونید، با توجه به اینکه میدونیم به نوعی خاصیت تمرکز زدایی رو دارند و به نوعی با این مدیریت هم تا یه حدی در تعارضند؟
قطعا این رو که شکی توش نداریم، اگر یک صنعت جدید، یک ایده جدید، یک موضوع جدیدی وارد حوزه اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور میشه، بایستی نهادهای اون کشور براش برنامه‌ای بریزن و حوزه فضای مجازی هم از این موضوع مستثنا نیست. در واقع شما با یک پدیده به نام توسعه فضای مجازی توی کشورهای مختلف روبرو هستیم که توی کشور ما توی این سالها به شدت رشد کرده و به شدت بر روی ساختارهای اقتصادیمون اثر میگذاره. خب این تغییرات ممکنه بنیاناً بعضاً اقتصاد ما رو متحول بکنه، بعضاً نه، فقط بعض اندک ساختارها رو تغییر بده و یا تنها به اون روبناها و در واقع خروجی و اثراتش مؤثر باشه و تغییرات جزئی تو این حوزه داشته باشه. موضوع رمز ارزها و بحث حالا خاص بعضی از این رمز ارزها که بعضاً توی رسانه اسمشون میاد، اینها میتونن ساختار اقتصادی رو تغییر بدن. یعنی تا پیش از این تمرکزی برای حوزه مدیریت پولی در کشور وجود داشته در کشورهای مختلف، اما الان به دلایلی و با توسعه فضای مجازی داره این کمرنگ‌تر میشه. یعنی پیش از این اگر بانک مرکزی میتونست در واقع نرخ رو مدیریت بکنه، اگر شوراهای اقتصادی و وزارت اقتصاد میتونستن در واقع شاخص اقتصادی رو مدیریت بکنن و براش برنامه‌ریزی بکنن، اگر رمز ارز و یا موضوعاتی مشابه با این فناوری وارد کشور بشه، قاعدتا تغییراتی میده که این همرنگ شدن اون قدرت حاکمیت برمیگرده.
ابزارهایی رو حاکمیت میتونه به کار بگیره که این مدیریت رو انجام بده. مثل بله. تو خیلی از جای دنیا دارن توی اکسچنج ها یا جایی که صرافی های ارز دیجیتال هست مدیریت هایی رو انجام میدن که بتونن از پولشویی جلوگیری بکنن، بتونن تبادلات و تعاملات رو به نوعی رصد بکنن تا از تخلفات جلوگیری بکنن. آیا اساساً مجلس ما، شورای عالی فضای مجازی ما، مرکز ملی فضای مجازی تو این زمینه مطالعاتی رو داشتن یا اگر مطالعاتی داشتن به تصمیم و سیاست‌گذاری هایی منجر شده یا نه؟ چون ما داریم میبینیم مثلا توی استخراج ارزهای دیجیتال جاهای مختلف نظرات کاملا متعارض و متفاوتی دارند و وزارت ارتباطات یه چیزی رو میگه، بانک مرکزی یه چیز دیگر رو داره میگه، بعد وزارت نیرو بازی نگاه دیگه‌ای داره. به چه صورت این مراکزی که به نوعی در زمینه تصویب قوانین و مقررات و اجرای اونها نقشی رو دارند چه کردن تا الان؟
قاعدتا بحث اجرایی و مسئولیتی که در این حوزه داره پیگیری میشه رو خب بعد از مسئول مربوطه بپرسیم. اما بنده به عنوان کارشناس اقتصادی در حوزه فضای مجازی با اون اطلاعات اندکی که دارم به این نتیجه میرسم که مدیریت یک موضوع جدید اون هم در ساختار بروکراسی زمان بره. یعنی اگر شما انتظار داشته باشید خیلی از قوانین عادی که قراره توی کشور تصویب بشه، پیگیری بشه، اجرایی سازی بشه، شما می‌بینید سال‌ها بعد صف باشه که وارد صحنه علنی مجلس بشه. موضوع فضای مجازی خیلی نوتر از اینها، بیشتر به نظر همین 5 سال اخیر فضای مجازی که شما معنا پیدا کرده، خیلی عمر کمی برای صنعتی که داره روز به روز تغییر می‌کنه، عمر کمی نیست، اما برای تصمیم گیری اون هم تصمیم گیری در سطح کشور واقعا کار زمانبری هست و عمری ازش نگذشت. مسئله اینه که ما در این در واقع نظام تصمیم گیری که بیشتر بنده فکر میکنم بنده کارشناس باید اینقدر مطالعه داشته باشم و ارائه بحث بکنم که بالاخره پاسخی بدم به تصمیم ساز، چون شما میدید تصمیم سازی کاریه که بیشتر باید تو گفتمان سازی و توی مطالعات اتفاق افتاده باشه. این اتفاق زمانش به نظرم الانه و چیزی هستش که میتونیم الان روش فکر بکنیم. البته یه نقد جدی وجود داره، بنده که در واقع مدتی روی موضوع کار کردم و پیگیری میکردم، شما وارد دانشگاه بشید و از اساتید محترم اقتصاد از دانشجوی اقتصاد بخواید که در مورد این مسئله اقتصاد فضای مجازی در هر بعدی که دوست دارن یک گروه صحبت بکنن، یک مقاله یک صفحه‌ای بنویسن. بسیاری از اساتید ما دانشجویان ما حتی چارچوب بحث و مجموع موضوعات این مسئله رو نمیدونن.
خب آقای دکتر این طبیعی است. خب ببینید توی هر مجموعه ای، خب نه من عرض میکنم خدمتتون که بالاخره در هر دانشگاهی در دنیا شما برید یک توزیعی از دانش وجود داره، یعنی یه سری افرادی اصلا نمیدونن چه خبره، یه سری افرادی تا یه حدودی میدونن و نخبگان و سرآمدانی در هر زمینه ما داریم. توی زمینه ارز دیجیتال هم واقعیتیه. خب بله واقعیتی است، اما کم نداریم و خب ببین مثلا
نداریم.
بله
اصلا منظورم نیست، میگم تعداد به شدت محدوده. یعنی شما میخوام بگم برید در دانشگاه حضور پیدا کنید چند نفر حاضرن و چند نفر میان و در مورد فضای مجازی صحبت.
بله من زیاد میشناسم البته، اما میخوام بگم که اینجا شایسته سالاری به این معنی است که اون افراد معدودی که در این زمینه ها کار کردن رو بالاخره بشه به رسمیت شناخت. من خاطرم هست که مثلا در مورد یه موضوعی در فضای مجازی، مثلا فیلترینگ هوشمند، واقعا هزینه های چند صد میلیاردی شد، ولی همون ابتدا تو دانشگاه این نکته مطرح شد و مردود دانسته شد به لحاظ اینکه مثلا در رمزنگاری قابلیت نظارت بر محتوای رمز شده یه حرف خنده داری است. خب مثلا دولت اومد هزینه هم کرد وزارت ارتباطات. خب این حرف هایی که از دل دانشگاه بیرون میاد، خب شاید ممکنه چند نفر این نکات رو بیان بکنن و بدانند و بگند، اما جدی گرفته نمیشه. یعنی در سلسله مراتب تصمیم گیری در کشور، خب این حرف ها شاید خیلی به جایی نمیرسه.
خب یه مشکلی بین دو گفتمان وجود داره، یعنی شاید این بحث فرعیه، به بحث شما شاید خیلی مرتبط نشه، اما یک اشکالی وجود داره و اون این که دو گفتمان متفاوت کنار هم میشینن. دانشگاه و دانشجو و نگاه دانشگاهی و استاد دانشگاه یک ذهنیت و یک گفتمان داره و یک طور بحث رو میخواند و میپرورد و گفتمان سازیش میکنه. نیاز و اون در واقع برداشتی که توی بدنه در واقع اداری ما تصمیم گیر ما هست یک طور دیگه است. فرض بفرمایید این سمت خیلی بیشتر به مبنایی تر بحث میشه، اون سمت اجرایی تر بحث میشه. مثال یک نمونه، این تو کشور متاسفانه هنوز لنگش داریم تو این موضوع، یعنی بهره‌مندی دو طرفه حتی شده. اساتید در اومدن در ادارات مستقر کار کردن ولی به این نتیجه رسیدن اون حرفایی که تو دانشگاه می‌زدن و در اجرا شاید به نتیجه نمی‌رسه. همون حرف رو فردی از اداره میره تو دانشگاه صحبت می‌کنه، می‌بینه نه خیلی از مسئولانشون هیچ اطلاعی نداره، با اینکه فکر می‌کرده خیلی اطلاعاتش کامله. یه این مشکلات هم خب حالا حتما نمیخوام وارد اونها بشم، اما تصمیم گیری و تصمیم سازی اولا وظیفه اون فردی که مسئوله و باید بره پیگیری بکنه و باید به هر ترتیب از نخبگان کشور استفاده بکنه، اما دانشگاه هم باید یه فکری بکنن و در کنار این مسیر یک تغییری، یک سرعتی، یک تحولی باید داشته باشه. و همه اینها متاسفانه در گیروداری هستیم که الان فضای مجازی داره با سرعت رشد میکنه و ما هر چقدر سرعتمون رو تندتر بکنیم انشالله موفق تریم و میتونیم خیلی شاید بتونیم اینجا یک پیشرفتی رو رقم بزنیم، کمون که کشورهای دیگه شما حتما در جریان هستید. بله. یک رمز ارز همه میشناسن معمولا، حالا نه همه، تو عرف بیشتر یک رمز ارز میشناسن ولی تعداد رمز ارزها به شدت زیاده و
بله.
کشور مختلف از این فرصت دارن استفاده میکنن. خب کشور ما که واقعا نیروی نخبگانیش خوبه، واقعا دغدغه برای اجرای خیلی از مسائل هست، خب چه خوبه که سریعتر یه تصمیم بفرمایید شما گرفته بشه و حرکتی انشالله اتفاق بیفته.
امیدوارم. البته به واقع تصمیم تو خیلی از ادارجات و جاهای مختلف یه مسئولی یه تصمیمی رو میگیره، اون کارشناس هم بالاخره مجبوره که یک زمینه سازی علمی و مثلا فنی براش بکنه. واقعا شاید توی برخی از مسئولین ما، وزرای ما، شاید اصلا توی زمینه فضای مجازی، تو زمینه های مرتبط، اصلا رشته هاشون مرتبط نیست، دانش کافی رو ندارن و تصمیم هایی رو میگیرن و اون بدنه کارشناسی مجبوره که همراهی بکنه. از اون طرف تو دانشگاه شاید این حرفا شاید خیلی خریداری نداره و از اون طرف این زمینه تصمیم گیری به وجود نمیاد که ما بریم به سمت و سوی که واقعا یه اتفاقی بیفته که مشکلات کشور رفع بشه.
بسیار خوب. آیه دکتر استاجی، اگر نکته دیگری ندارید با شما خداحافظی کنیم.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. ممنون که با ما همراه شدید. آیه دکتر علی استاجی، دانشجو دکترای فضای مجازی و کارشناس سابق بخش اقتصاد و کسب و کار مرکز ملی فضای مجازی. ما همچنان درباره موضوع برنامه، یعنی راهکارهای پیشروی حاکمیت برای قانونمند کردن استخراج ارز دیجیتال با شما صحبت میکنیم. وقتتون بخیر بشه شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم که همچنان با ما هستید. ما درباره موضوع برنامه همچنان با شما صحبت میکنیم، راهکارهای پیشروی حاکمیت برای قانونمند کردن استخراج ارز دیجیتال. لحظات قبل خب صحبتهای کارشناس سابق بخش اقتصاد و کسب و کار مرکز ملی فضای مجازی رو شنیدیم درباره موضوع برنامه و اینکه قطعا این صنعت، یعنی صنعت ارز دیجیتال، نیازمند ساماندهی و به رسمیت شناختن هست و اینکه باید قوانین خاص خودش رو هم داشته باشه. خوشبختانه الان همراهی آقای مهندس فرزاد اسماعیل زاده، مدیر کل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت رو پشت خط ارتباطی برنامه داریم که گفتگوم رو با ایشون آغاز میکنم. آقای مهندس اسماعیل زاده سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان، بفرمایید.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس اسماعیل زاده. نظرتون رو درباره ارزهای دیجیتال و استخراجش در کشور میفرمایید؟
خواهش میکنم. شما در مقدمه فرمودید که صنعت ارز دیجیتال، این رو خدمتتون بگم که از نظر عام ممکنه یک صنعت، حالا خیلی ها تلقی میکنن، ولی از نظر ما که در وزارت صنعت هستیم یک صنعت نمیتونه باشه، چرا که اتخاذ محدودی داره و همچنین منافع اون هم نصیب عامه مردم نمیشه. چون که ارز دیجیتال، خب الان همه به اصطلاح افراد در خصوص ارز دیجیتال صحبت میکنن، علت اون هم هجومی هست که به کشور ما شده برای استخراج اون. خب طبیعیه که ما در کشور خودمون در خصوص برق یارانه زیادی پرداخت میکنیم و به خاطر همین بعد از شاید یکی دو کشور ما کشوری باشیم که برق ارزان قیمتی داریم و به خاطر همین هم خیلی ها اومدن دنبال این که ارزهای دیجیتال در کشور استخراج کنن.
بله.
در حال حاضر در رسولا دستگاه های مختلف از جمله مجلس، هیئت دولت، شورای عالی فضای مجازی و جاهای دیگر ما میبینیم که در این خصوص جلساتی برگزار میشه. در جلسات مجلس که بنده خودم هم یکی از کسانی بودم که موافقی نبودم که در مجلس قانونی در این خصوص تصویب بشه، چرا که قابلیت تغییر به زودی نخواهد داشت و از دیجیتال هم خیلی سریع تکنولوژیش عوض میشه و نیاز داره که مصوبه‌ای از سوی دولت به اصطلاح تصویب بشه تا بتونیم اون رو تطبیق بدیم با وضعیت موجود. در هیئت دولت هم در کمیسیون اصلی هیئت دولت که بنده در جلسات بودم در این خصوص صحبت‌های زیادی شده و به جایی رسیدیم که انشاءالله به زودی این مصوبه به اصطلاح به تصویب برسه و یک قانون مدونی وجود داشته باشه تا افرادی که میخوان این کار رو انجام بدن بتونن در داخل کشور انجام بدن.
بسیار خوب. آقای دکتر نوری‌خواه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک و مدرس دانشگاه آقای مهندس اسماعیل زاده، مهمان حضوری برنامه ما هستن. ایشون هم با شما گفتگو میکنن. آقای دکتر.
بله آقای مهندس، من خدمت جناب علی عرض سلام و ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم. بفرمایید.
بله، من نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون بگم اینه که خب بالاخره فناوری اطلاعات این مشکل رو داره که اشتغال زایی کمی رو نسبت به برخی صنایع دیگر داره، اما نهایتاً اون چیزی که کشور ما الان دچار مشکل هست موضوع تبادلات مالی است در دنیا که ارزهای دیجیتال میتونه این مشکل رو تا حد زیادی حل بکنه و حتی توی صادرات انرژی هم اگر انرژی تبدیل بشه به یه چیزی مثل ارز دیجیتال خیلی ساده تر میشه اون رو صادر کرد که ما الان مشکلاتی مثل توقیف حامل های انرژی ایران رو در دنیا متاسفانه دیدیم. خب من میخوام بگم که این که انرژی ارزان هست در کشور خب یه سیاست گذاریه که شاید مطابق قانون هم باید عوض میشد این شرایط. یعنی ما الان صنعت آلومینیوم ما، صنعت فولاد ما، صنعت پتروشیمی ما، اینها هم دارن از خوراک ارزان، انرژی ارزان استفاده میکنن و خب خیلی از محصولاتشون هم داره صادر میشه و نصیب مردم هم نمیشه و در داخل هم اگر عرضه میکنن با قیمت بسیار بالا عرضه میکنن. آیا بهتر نیست به جای رویکرد بخشی که حالا وزارت ارتباطات یه حرفی رو میزنه، حالا وزارت صنعت حرف دیگه، در مورد تمام این صنایع مطابق قانون در مورد قیمت انرژی در کشور یه تصمیم مناسبی گرفته بشه که این گرفتاری ها ایجاد نشه که بگیم با قیمت ارزان داره استخراج میشه، به قیمت عرضه بشه که خب هر صنعتی داره فعالیت میکنه کار خودش رو انجام بده.
دقیقا در حال حاضر همین اتفاق داره میفته و طرف وزارت نیرو یک به اصطلاح متوسط قیمتی داره مشخص میشه که این اتفاق بیفته. اما عرض من این هستش که جناب علی مثال های دیگر رو زدید. خب ما میدونیم که در به اصطلاح بحث فولاد و پتروشیمی و بقیه میزان تولید مشخص هست، ولی در به اصطلاح استخراج رمز ارزها میزان تولید مشخص نیست. شاید بشه از روی برق متوجه شد که آیا این داره استخراج انجام میده یا نه، یا از روی پهنای باند بشه این کار کرد، ولی واقعا نمیشه مشخص شد که فرد ایکس یا شرکت ایکس چقدر رمز ارز استخراج کرده. ما در حال حاضر همونطوری که خود شما هم فرمودید خب خیلی از کالاها تولید میشه و صادر هم میشه و از اون کم و بیش برمیگرده به کشور. ما حالا چطور میتونیم در رمز ارز که میزان تولیدش هم کاملا مشخص نیست ما بتونیم مجبور کنیم که شما باید مثلا برگردید ارزش رو به کشوری؟ مشکلی هست رفتون رمز ارز هست.
خب راهکارهایی داره آقای مهندس، مثلا استخرهای ارز دیجیتال به طور کامل نظارت دارن، یعنی اگر استخرهای مناسب در یا پولهای مناسب در کشور ایجاد بشه، منظورم اینه که راهکارهای فنی برای تک تک این موارد وجود داره که مثل این که در هر صنعتی راهکاری در نظر گرفته میشه، اینجا هم اگر کارشناسان فنی بنشینند و به نوعی توی زمینه ورود بکنن این مسائل قابل حل ساماندهی بشه.
ما هم دقیقاً همین مطلبو داریم ادامه میدیم، یعنی ما هم با وزارت ارتباطات و وزارت نیرو و جای دیگه شورای فضای مجازی و جای دیگه داریم به این مصوبه میرسیم که این مسئله رو قانونی کنیم. چرا که جلوگیری نمیشه کرد. به هر حال ما الان میبینیم که قاچاق داره وارد کشور میشه، تجهیزاتش داره میاد و داخل کشور و این کار داره انجام میشه و ما هدفمون این نیست که اصلا جلوش رو به هیچ عنوان اینطور نیست و در حقیقت ما داریم به یک به اصطلاح مطلب مصوبه این میرسیم که این به صورت قانونی بتونه هر کسی که خواست رسول بیاد این کار رو انجام بده. ما الان هم میبینیم که خب این قاچاق داره تجهیزاتش انجام میشه، داخل کشور میشه و از روزی نیست که به اصطلاح یک فارم رو نگیرن و از برقهای به اصطلاح خانگی و صنعتی و غیره استفاده میکنن. ما هم در حقیقت قانونمند کردن این مسئله برای ما خیلی مهم هست و به زودی هم انشاءالله نتیجه‌اش رو خواهید دید. مطلب هم این نیست که ما در حقیقت نمیخوان طوری باشه که اصلا کسی دنبال استفاده رمز ارز نره، چون اون هم درست نیستن. یک قیمتی باید مشخص بشه، حالا شاید حاشیه سودش بیاد پایین تر، ولی این کار انشاءالله به زودی قانونمند خواهد شد.
بله و این نکته که عرض کردم که خب در قیاس با صنایع دیگر انرژی بر مثل فولاد، مثل پتروشیمی، مثل آلومینیوم، بالاخره این نکته هم هست که این قیمت گذاری که میشه باید قاعدتا با اونها هم قابل مقایسه باشه، چون اونها صنایعی هستند که آلاینده هستند، صنایعی هستند که آببرند، صنایعی هستند که آلودگی زیادی ایجاد میکنن، ولی صنعت فناوری اطلاعات و حوزه استخراج رمز ارزها این مشکلات رو حداقل نداره.
صنعت فناوری اطلاعات نباید با استخراج رمز ارز در کنار هم قرار بدی، چون فناوری اطلاعات همونطوری که شما فرمودید آلودگی نداره، آلایندگی نداره، اما خود استخراج رمز ارز خب هم محیط زیست رو آلوده میکنه از نظر گرمایی که تولید میکنه، بیش از حد تولید میکنه، و همچنین از نظر برقی که مصرف میکنه، برقی که صنعت فناوری اطلاعات استفاده میکنه خب خیلی کمتر از اون چیزی هست که در استخراج ما میبینیم، و برقی هم که داره استفاده میشه فسیلی هست، پس بنابراین یه چیزی هست که نامحدود نیست و برای ما به جایی خواهیم رسید که مجبور خواهیم شد که از برقهای دیگه استفاده کنیم، از خورشیدی استفاده کنیم و از موارد دیگه که وجود داره.
در مقایسه با صنعت فولاد و آلومینیوم و پتروشیمی عرض کردم که بالاخره اونها از قیمت خیلی مناسبی بهره مند هستند، و من نگاهم اینه که اساسا چرا باید رانت ایجاد بشه؟ خب یک به نوعی تناسبی داشته باشه، و همونجوری که در ارز مثلا چند نرخی بسیاری از دولت مردان و مسئولی هم حتی معتقدن که منشأ فساد میشه، این چند نرخی بودن فکر نمی‌کنید که خودش منشأ مشکل باشه؟
در خصوص صنایعی که من خدمت شما عرض کردم، به هر حال اونا صنایعی هستش که سالهای سال کار شده و این یک صنعت جدیدی هست، و فکر نکنم خیلی هم به اصطلاح ما بتونیم روی این صنعت سرمایه گذاری کنیم، چرا که خب همین بیت کوین هم میگن تا چندین سال دیگه به اصطلاح اون 2 میلیون دیگه هم که مونده تموم خواهد شد، و فکر نمی‌کنم بتونیم این رو مقایسه کنیم با صنایع دیگه. اما همین استخراج رمز ارز هم ما نیومدیم به اصطلاح پیشنهادی نبودی که برقش رو آنچنان گرون کنیم که دیگه اصلا این کار انجام دادن. از کردم خدمتتون که یک حاشیه سودش شاید کمتر بشه برای کسی که استخراج انجام میده، و ابهاماتی که در استخراج رمز ارز هست، چون شما فرمودید که ما عزاداری به کشور داشته باشیم، ما چطور میتونیم کنترل کنیم که این رمز ارز چقدر تولید شده در خارج از کشور فروخته نشده، به داخل کشور برگشته و نگشته و از روش کار بشه؟ صنعت فولادی که شما میگید خب استخراجی بسیار بالایی داره، اما رمز ارز تجهیزاتش هم داره از خارج از کشور میاد.
خب سرمایه‌گذاری لازمه،
ما خودمون تجهیزاتش رو میمدیم تولید میکردیم، و باز بحثش فرق میکرد.
بله آقای مهندس، تو این زمینه به واقع یکی از زمینه‌های سرمایه‌گذاری تولید پردازنده هاست که نه فقط در زمینه رمز ارزها بلکه در زمینه فناوری اطلاعات، رایانه‌ها، تلفن همراه کاربرد داره، و فکر میکنم که تو این زمینه ورود کردن و با حمایت‌های وزارت ارتباطات، وزارت سمت و دولت امکان ورود در این زمینه هم وجود داره و میتونه دستاوردهای خوبی رو هم برای کشور داشته باشه.
توی اون زمینم باز نظر شخصی خودم رو باید خدمتتون بگم، ما همیشه باید از زنجیره تولید، از زنجیره تامین یک به اصطلاح فناوری رو داشته باشیم. یعنی من منظورم این هستش که اگر کشورهایی هست که قیمت خیلی پایین‌تری دارن تولید میکنن و عرضه میکنن، چرا ما وارد اون بحث بشیم؟ ما الان در خیلی قسمت‌های دیگه شاید خیلی کیفیت بالاتر داشته باشیم، خیلی امکانات بیشتری داشته باشیم، بتونیم این کارو انجام بدیم. حالا اون پروسسور رو میتونیم ما تهیه کنیم از جای دیگه، چون تکنولوژی خیلی بالایی میخواد، و درست مثل این میمونه که آیا مثلا ایربگ خودرو رو اگه شما در نظر بگیرید، ایربگ خودرو هر کشوری خودش نمیسازه.
بله.
شاید محدود کشورهایی هستن، کارخانجاتی هستن که این ایربگ رو تهیه میکنن و میفروشن برای بقیه، و شاید صرف نکنه که بقیه بخوام بیان مثلا خودشون به طرز اصلاح تهیه کنن.
یه سری صنایع راهبردی هستن که ما باید اونا رو داشته باشیم، چه بخوایم چه نخوایم، و البته میگن که حتی انقدر سود صنعت پردازنده بالاست که حتی از قاچاق مواد مخدر هم در دنیا سود بیشتری داره، که یه کار خلاف هست، ولی اینجا یه کار واقعا قانونی و یک دانش پیشرفته‌ای که میتونه کشور ازش بهره مند بشه، به شرط اینکه سرمایه‌گذاری بشه. الان برخی از کشورها مثل روسیه، مثل چین، حتی تمایل به سرمایه‌گذاری مشترک دارن.
زمانمون خیلی محدوده، اگر اجازه بدین صحبت کامل آقای مهندس رو بشنویم. بفرمایید.
خواهش شما، اگر 2-3 سال پیش این صحبت ها رو میکردیم شاید باز حرف شما خیلی بجاتر بود، به خاطر اینکه خب سرمایه گذاری از خارج از کشور داخل کشور انجام میشد، به اصطلاح میشد روی این بحث ها کار کرد، ولی الان تو چون شرایط بسیار ناجوری در خصوص تحریم ها اینها داریم، به خاطر همین شاید الان موقعیتی نباشه که بخوایم صحبت کنیم در خصوص به اصطلاح تولید پردازنده در داخل کشور. ولی خب ما استقبال میکنیم از نظر وزارت صنعت، خب هر کسی که بیاد سرمایه گذاری انجام بده و تولید رو بخواد انجام بده، ما استقبال میکنیم. خواهش میکنم.
خیلی تشکر میکنم از شما آقای مهندس فرزاده اسماعیل زاده، مدیر کل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارتخانه صنعت معدن و تجارت. باهاتون خدافظی میکنم.
خوشحال شدم. خدافظ شما.
تشکر میکنم از شما و همراهی خوب شنوندگان عزیز ارجمند. این موضوع رو ما باز هم در برنامه‌های بعدی پیگیری می‌کنیم و بیشتر درباره چالش‌های استخراج ارز دیجیتال در کشور با شما حرف می‌زنیم. تشکر می‌کنم از همراهی شما آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بسیار ممنون و سپاسگزارم. تا شنیداری دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
عصرتون بخیر. 14:55 دقیقه و 12 ثانیه هست. از تهران جام جم پخش رادیو اقتصاد شنونده صدای ما هستید و همینک ارتباط تلفنیمون برقرار شده با خانم مصطفی، کارشناس محترم بورس. خانم مصطفی سلام، عصر شما بخیر.
عرض سلام خدمت شما جناب آقای بیات، همچنین خدمت عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد هم عرض سلام دارم.
درود بر شما خانم مصطفی. بفرمایید امروز از بازار بورس چه خبر؟
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم جناب آقای بیات. امروز در بورس ارزش کل معاملات بیش از 35800 میلیارد ریال بود.
بله.
دفعات داد و ستد 667291 نوبت و 6711 میلیون انواع اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گرفت.
بله.
بانک تجارت، بانک صادرات ایران، سایپا و پارس خودرو شرکت هایی بودند که بیشترین حجم معاملات رو به خود اختصاص دادند.
درسته.
در مجموع با افزایش شاخص ها روبرو شدیم. شاخص کل بورس 2356 واحد افزایش داشت و به رقم 420668 واحد رسید.
بله.
شاخص کل هموزن هم افزایش 901 واحدی رو به دنبال داشت و 138234 واحد بود و شاخص قیمت هم با 628 واحد رشد 112267 واحد. در بازار اول و دوم به ترتیب افزایش شاخص رو به میزان 1648 واحد و 5076 واحد شاهد بودیم.
بله.
شرکت هایی که بیشترین تأثیرات مثبت رو بر شاخص ها داشتن توسعه معادن و فلزات، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پارسویچ بودند و بیشترین تأثیرات منفی رو صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه مبنا، پالایش نفت اصفهان و شرکت ارتباطات سیار ایران به خود اختصاص دادن.
بله.
امروز همچنین جناب آقای بیات مشاهده بودیم که نمادهای بازگشایی و یا متوقف شدن. من اسامی شرکت ها و علت توقف و یا بازگشایی رو اگر که فرصتی هست خدمت
بله
اعلام کنم.
بله هستم در خدمتون، بفرمایید.
خواهش میکنم. ماشینسازی نیرو محرک موتوژن، لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی و فیبر ایران شرکت هایی بودند که با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت متوقف شدند.
بله.
حق تقدم فیبر ایران با توجه به توقف نماد اصلی متوقف شد و پرداخت الکترونیک سامان کیش و تامین ماسه و ریختگری هم به همین علت نمادشون متوقف شد.
درسته.
از طرفی شاهد بازگشایی نماد شرکت های بیسکویت گرجی، موتوژن و سیمان فارس و خوزستان بودیم با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت. در مجموع امروز 323 نماد معاملاتی مورد داد و ستد قرار گرفت.
بله.
172 نماد افزایش نرخ داشتند، 150 نماد کاهش نرخ و یک نماد هم بدون تغییر قیمت داد و ستد شد. تشکر میکنم آقای بیات از فرصتی که به ما دادید.
سپاسگزارم از گزارش جامع و کامل شما خانم مصطفی. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
متشکرم، تا فرصت دیگه خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد میتونید همه روزه هولوش ساعت 15:00 بعد از ظهر آخرین اخبار اطلاعات بورس رو از طریق رادیو اقتصاد بشنوید. اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد.